اوریدل مهیروی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز سه شنبه 22 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا سمعی تفصیل اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، رامیز آلکابروف به عنوان معاون یونما در افغانستان منصوب شد. همچنین او به عنوان هماهنگ کننده مقیم امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در آن کشور فعالیت میکند. آقای آلکابروف 25 سال تجربه در زمینه های مختلف رهبری اجرایی و برنامه های بشر دوستانه داشته و ماموریت هایی در کشورهای هایتی و همچنان در صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA داشته است. پاکستان روز دوشنبه هند را در برابر هر گونه تجاوز نظامی هشدار داد و گفت که این میتواند به نبرد نهایی متقابل مخرب بین همسایگان مسلح به سلاحی هسته‌ای تبدیل شود. اخطار شیخ راشد احمد وزیر داخلی پاکستان یک روز پس از آن اعلام می شود که دولت وی رسما در نامه‌ای به سازمان ملل ادعا کرد که دیلی نو قصد دارد یک حمله مرزی را ترتیب دهد. اردوی پاکستان روز دوشنبه پس از آن کشمیر را در حالت آماده باش قرار داد که صدر اعظم این کشور هند را به حمله بر یک موتر ملل متحد متهم کرد. دو تن از ناظرین ملل متحد از حمله روز جمعه بر موترشان جان سالم بدر بردند. عمران خان در یک توییت نوشته است که هند این حمله جلی را راه اندازی کرده و به این حماقت هند پاسخ مناسب داده خواهد شد تا در آینده چنین اشتباهی را تکرار نکند. ملل متحد این حمله را تایید کرده، گفته است در این خصوص تحقیق میکند. مقامات هندی گفتند که نظامیان آن کشور از سفر ناظرین ملل متحد آگاه بودند و به هیچ گونه گلوله‌باری دست نزدند. نیروی بحری امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کشتی تعطیل‌بری هسته‌ای USS جورجیا مجهز به سیستم میزایل هدایت شونده و همراه دو کشتی جنگی دیگر امریکا روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شد. اعلامیه آکیس که حضور کشتی تعطیل‌بری هسته‌ای جورجیا در منطقه نمایش دهنده توان نیروی بحری امریکا برای تردد و اجرای عملیات در هر جایی است که قوانین بین المللی اجازه دهد. بنابر گزارش ها کشتی تعطیل‌بری جورجیا قابلیت حمل 154 میزایل کروز تاماهاک را دارد. از سوی دیگر در روزهای اخیر نیروی هوایی و نیروی بحری عربستان سعودی به همراه فرماندهی مرکزی نیروهای بحری و هوایی امریکا تمرینات مشترک هوایی را با هدف تقویت قدرت دفاعی در آبهای خلیج فارس برگزار کردند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین ایران و آمریکا در منطقه افزایش پیدا کرده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در شرق میانه سندکام روز یکشنبه تهدید کرد که اگر ایران بخواهد در سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایرانی که در حمله آمریکا در عراق کشته شد دست حمله بزند، آماده واکنش با آن هستند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. روابط اسرائیل و ترکیه در آستانه بهبودی قرار گرفته است. یک مشاور رئیس جمهور ترکیه گفتگوهای دو جانبه را تایید کرده میگوید روابط دیپلماتیک کامل شاید تا ماه مارچ برقرار شود. مسعود کاظم گفت اگر یک چراغ سبز ببینیم ترکیه سفارت را دوباره باز میکند و سفیر ما را باز میگرداند. روابط میان دو کشور زمانی قطع شد که در حادثه حمله سربازان اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره که حامل کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزه در آب‌های بین‌المللی بود، در تاریخ 31 ماه می سال 2010 9 شهروند ترکی کشته شد. کاظم گفت برقراری صلح و امنیت برای اسرائیل و ترکیه بسیار مهم است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا نخستین تصدیق واکسین کرونا را در برابر کمره شبکه‌های خبری دریافت داشته گفت که می‌خواهد به مردم آمریکا نشان دهد که واکسین مسئول است. قبل از بایدن، مایک پنس معاون دونالد ترامپ و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان نیز در مقابل کمره‌ها واکسین دریافت کرده بودند. در حالی که واکسیناسیون کارمندان خط مقدم سی‌ای در آمریکا روز دوشنبه هفته قبل آغاز شد و به تدریج دامنه آن بزرگتر می شود، رئیس جمهور منتخب آمریکا از مردم خواست که با در نظر داشت اینکه واکسیناسیون عمومی زمانگیر است، مردم باید به متخصصان صحی گوش داده و در صورت امکان برای تعطیلات آینده سفر نکنند. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 50,888 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,089 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 77,269,379 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,700,399 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 319,086 نفر و شمار مصابین 17,994,936 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,164,535 مورد این بیماری و مرگ 53,816 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 9,392 نفر و شمار مصابین 458,968 نفر تایید شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و در بعد از خبرها گزارش هایی را از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم که اینک به توجه رسانیده می شود. نخست از افغانستان. در افغانستان هزارها تن طی جنگ های داخلی معلول و معیوب گردیدند و ده ها تن دیگر در اثر ناامنی و نگرفتن واکسن پولیو فلج گردیدند. در میان این افراد جوانانی اند که با وجود معلولیت تلاش نموده و به کار و تحصیل ادامه می دهند. یکی از این جوانان نبیلا نام دارد که می خواهد قدم به قدم پله های موفقیت را طی کند. مکه مونیر در مورد وی گزارش تهیه کرده است که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
اداره هواشناسی افغانستان سرازیر شدن سیلاب‌ها را در نقاط آسیب پذیر کشور در اثر بارندگی های پیهم در زمستان پیشرو پیش بینی کرده است. در رابطه با آمادگی ها و برنامه های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، رویا زمانی مصاحبه با احمد تمیم عظیمی سخنگوی آن وزارت انجام داده است که پیشکشتان می گردد.
آقای عظیمی، اگر در آغاز بگوین که در مورد کارهای شما در طول سال چی کارا کردین به خاطر از اینکه جلوگیری از آسیب ممکنه که اگر در فصل زمستان رونما میشه شما پیشگیری کنین؟
مقسمی که شما در جریان هستین، ما در هر فصل سال قبل از این که در او فصل برسیم پلان مدیریت حوادث مبنی بر او فصل می سازیم. اولی که یک پلان عمومی برای مدیریت حوادث سال تدوین میکنیم، باز در مجموعی از او پلان برای هر فصل جداگانه پلان می سازیم، به دلیل از این که ما در هر فصل شاید انواع مختلفی از حوادث را می باشیم، مخصوصا فصل سرما که از قبیل حادثه سیلاب است، برکوچ است، زلزله و لغزش زمین اینیا می باشه. به اون خاطر ما یک مقدار پلان مدیریت حوادث زمستانی را برجسته‌تر نسبت به سایر پلان های ما می سازیم. قبل از اینکه در فصل بهار برسیم، قسمی که شما شاید بودین، ما شاید چندین دوری از سیلاب ها بوده متاسفانه، مخصوصا این سیلاب های اخیری که در 15 ولایت سرازیر شد. نه. تعداد زیادی از هموطنان ما تلف شدن متاسفانه و خسارات هنگفت مالی و مالی را هم به امرا داشت. سیلاب ها زمین های زراعی تخریب شد. ما بر اساس پلان ما برای متضررین رویدادهای اخیر پاسخگویی های خود را انجام دادیم، مثلا پول نفت لازم بود توزیع کردیم، مواد غذایی و غیر غذایی. در کنار از این ما در فصل تابستان روی پلان مدیریت حوادث زمستانی کار را آغاز کردیم. این پلان هم طرح کردیم و پلان آماده است. در این جریان هفته‌ای که قرار داریم پلان مدیریت حوادث زمستانی از سوی رئیس کمیسیون عالی دولت مرزا با حوادث جناب معاون اول ریاست جمهوری منظور خواهد شد. و جدا از اینکه پلان را ما با ولایات تکثیر میکنیم و همزمان با او امکانات فرصت های لازم که در پلان در نظر گرفته شده اونا هم برشان فراهم میشه، ما یک مقدار وجوه اضطراری را پول نقد را در ولایات قبلا ارسال کرده بودیم که از او پول در وضعیت اضطراری به مصرف برسه. مثل که شما تا حالی را که ما در فصل سرما نرسیم، ولی متاسفانه شاهد بارندگی و برفباری هم اکنون در بیش از 10 ولایت هستیم. به اون خاطر این قابل پیشبینی بود، ما پول نفت و مواد غذایی و غیر غذایی خود را به همه ولایات انتقال داده بودیم که همین لحظه کمیته‌های ولایتی مبارزه با حوادث از همین امکانات استفاده میکنند در جای مختلف و همچنان برای وقایع و کاهش خطر آگاهی‌دهی پولی که در نظر گرفته بوده اینا عملا به مصرف رسیده. در 25 ولایتی که بر اساس اطلس آسیب‌پذیری کشور تثبیت شد که در معرض تهدیدات بلند حوادث قرار دارند، کاتگوری بندی شد که 7 ولایت در کاتگوری اول، مبقی در کاتگوری دوم و سوم.
آقای عزیزی، شما از همکاری های نهادها یاد کردین و همچنان از آمادگی های خود، بیشتر در صدر فهرست که شما قرار دادیم ولایت آسیب پذیره کدام مناطق می باشه و در این لابلا شما مسئولیت مردم چی می بینین؟ چقدر مردم آگاهی دارن که اونا آماده باشن به خاطر از این که بیشتر یعنی در معرض آسیب قرار نگیرن؟
یک مسئله که بسیار خوب شما اشاره کردین، نگرانی کلان برای ما از عدم همکاری هموطنان ما در محلات که تحت تهدید هستند. مثلا ما در تاریخ 21 ما که حدود دو روز قبل میشه، سه روز قبل ما اعلامیه را منتشر کردیم که در بیش از 15 ولایت نام ولایات هم ذکر کردیم که شاهد بارندگی و برفباری خواهد بودیم. این اعلامیه را ما با کمیته ولایتی مبارزه با حوادث شریک ساختیم. از کمیته ها خواست مایی بود، تاکید وزیر سبی بود که این کمیته ها با محلات که تحت تهدید از اعلامیه هم شریک بسازن از طریق لاودسپیکر های مساجد، صفحات اجتماعی با تمام اهالی منطقه باید در میان گذاشته شود. این کار را انجام دادیم. یعنی بارها اعراض مردم و اعتراض هموطنان مایی بوده که شما قبل از حادثه آگاهی نمیدین، در حالی که ما از این می رویدادی که فعلا شاهد هستیم برفباری و بارندگی ما را تو 3 روز قبل با هموطنان ما شریک ساختیم و از اونا خواستیم از طریق کمیته که در هماهنگی با نهادهای حکومتی مسیر سیلبرها را تارگت بکنن و برای پاکاری از او عمل بکنن که در برخ ولایاتی کارا صورت گرفته، اما برخ ولایات هنوز هم هموطنان ما با ما همکار نیستن. 7 ولایتی که در تهدید بلند قرار داره مثل ولایت هرات، بادغیس، غور، کندهار، هلمند، روزگان، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بدخشان شامل میشه. اینی ولایاتی هستن که بیشتر تحت تهدید هستن، معرض به خطر حوادث زمستانی هستن و همکاری هموطنان ما در اینجا بیشتر بر ما لازمی است تا زمان کنا در قسمت هشداردهی یا هشدار به اولیه همکاری نکنن. مطمئنن که ما به چالش مواجه میشیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اعضای مجلس شورای ملی افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه با اظهارات رولاغنی بانوی اول افغانستان که مجلس را به میدان خرید فروش رای تشبیه کرده است واکنش تند نشان داده، شمار خواستار معذرت خواهی و تعداد خواستار برخورد قانونی و حقوقی از سوی نهادهای عدلی کشور گردیدند. عبدالحی ورشان در زمینه از کابل چنین گزارش می دهد.
اعضای مجلس شورای ملی افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه که نصاب هم تکمیل نبود، تقریبا تمام روز را با واکنش علیه اظهارات اخیر خانم رولا غنی، همسر رئیس جمهور غنی، صرف کرد. خانم رئیس جمهور در عکس‌العمل برای نگرفتن دو نامزد وزیر زن و رئیس بانک مرکزی طی مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که پارلمان به میدان خرید و فروش رای تبدیل شده است. نمایندگان مردم در مجلس این اظهارات خانم غنی را بی حرمتی و توهین به خانه ملت، غیر اخلاقی و سبکسرانه خوانده، جایگاه حقوقی وی را به چالش کشیدند و گفتند که از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گیرد. حبیب رحمان پیدرام وکیل هرات، عارف رحمانی وکیل مردم غزنی:
من پیشنهاد میکنم به ملت در بودجه 1400 تمام بودجه پیشنهادی دفتر بانوی اول لغو بشه تا این آدم کمی بفهمه که حساب کار دست کیه. اظهارات خلاف قانون بود، غیر اخلاقی بود و کاملا سبکسرانه بود. اظهارات در عینی که محکوم بکنیم باید اظهارات هست که تعامل سازنده میان قوا را از بین میبره و ما ایر محکوم میکنیم و خوب است که بهش پرداخته شود.
غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل و روضیه سعادت منگل وکیل مردم پکتیا عزت و حرمت مجلس را مطرح کردند:
یا معذرت خواهی بکنه از مردم افغانستان و از ملت شریف افغانستان. گزینه دوم، بعد شما میتونین اقدام حقوقی و قانونی بکنین علیه خانم. باید به مراجع ضرب دستور بدهین که تذکره خانم لغو شود و این تابعیت افغانستان از گرفته شود، چون به کل مردم افغانستان توهین کرده.
رئیس صاحب، از حیثیت جرگه دفاع میکنی یا نمیکنی؟ اگر نمیکنین دروازه جرگه را بسته کنین. تا به کی ما را توهین میکنه؟ رو لاغلی کی هسته که بر من میگه که اگر این جرگه رای بته یا نته؟ اینمی وزیرها هست.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس موضوع هویت و موقعیت حقوقی همسر رئیس جمهور در اسناد تقنینی کشور مطرح کرد و گفت:
خانم رئیس جمهور که هویت موقعیت حقوقی و اداریشان در هیچ سند تا هنوز روشن نگریده است و دین وسیله ولسی جرگه اجازه نمیداد که اشخاص غیر مسئول و مجهول مسئولیت به اراده نمایندگان مردم توهین نماید.
آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی اظهارات اخیر خانم رئیس جمهور را غیر مسئولانه خوانده، میگویند که جایگاه حقوقی رولاغنی در قوانین نافذه کشور روشن نیست. موقف مجلس در این زمینه دارای وزنه حقوقی است. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
مشکلی است که اظهارات خانم اول اظهارات وطن غیر مسئولانه و در تضاد با قانون بود. اظهاراتی را که دوباره پارلمان مبنی بر موقف حقوقیش کرد و درست است، موقف حقوقی نداره، خانم اول در قوانین ما هیچ جای نداره.
پس از این هیاهو و غوغای رسانه‌ای، خانم فاطمه مرچل معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی گفت که از حرفای بانوی اول سوء تعبیر شده است. با گفته خانم مرچل، دادن رأی اعتماد یا رد آن از صلاحیت‌های خاص نمایندگان مجلس است و حکومت به صلاحیت مجلس احترام دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
با اساس گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا NDP، افغانستان در پایین ترین رده توسعه انسانی در جهان قرار دارد. در این گزارش آمده است که افغانستان در بین 189 کشور جهان در رده بین 169 تا 189 قرار دارد. با اساس این گزارش، درآمد سرانه مردم افغانستان بین سالهای 1990 و 2019 میلادی 10% کاهش یافته است. در رابطه با بود اقتصادی این گزارش، سحر عظیمی مصاحبه با سیف‌الدین سیحون، کارشناس اقتصادی، انجام داده است که اینا تقدیمتان می‌گردد.
البته دیگه شک نیست که از نظر شاخص توسعه انسانی یا شاخص این توسعه در جهان، مثلا در کشورهای عقب مانده بسیار پایین است و در افغانستان به باور من پایین‌ترین است. اما رقمی که شما گفتین یک شاخص ترکیبی است. شاخص طول عمر است و دسترسی به آموزش و پرورش است و مسئله فقر و اینا است. وقتی که شاخص ترکیب بینن بلاخره یک عدد میبره که ایجا نشان میده که در حقیقت کشورها چقدر در این راستا موفقیت داشتن. خب از نظر شاخص توسعه انسانی فرانسه، مثلا بلژیک، هلند کشورهایی هستند که در سطح جهان در سطح بالا قرار دارند. افغانستان و مثلا سومالی و سیرالیون اینا در پایین ترین سطح قرار دارند. به این معنی که فقر، تعلیم و تربیه، اوسط عمر در پایین ترین حد خودش در اینجا قرار داره و شاخصی که از ترکیبی هم بوجود نه، این از این ترکیب چون شاخص های توسعه و فقر و آموزش پرورش پایین است، ترکیبش هم یا مجموع اوسط اینا هم بسیار پایین است. از بعد بله توجه به این بخش در آغاز صورت نگرفت، به این معنی که دستگاه سیاسی افغانستان از آغاز روی سیاست گذاری های اجتماعی، یعنی سیاست اجتماعی یا حمایت اجتماعی در زمینه فقر زدایی، در زمینه بهبود معیشت مردم، در زمینه آموزش و پرورش، هرچند که نهادهای بین‌المللی در این راستا هزینه زیادی انجام دادن، اما با وجود از چون یک برنامه ساختارمند و منظم نبود، نتایج ملموس و محسوسی را به بار نیاورد. از این بابت افغانستان کماکان با همه همو مسائلی که انجام داده جامعه بین‌المللی برای رفع فقر اینا، هنوزم افغانستان فقیرترین و از نظر طول عمر در حد پایین ترین و از نظر سطح آموزش در سطح نازل جهان قرار دارد. از بعد افغانستان در شاخص توسعه انسانی پایین ترین حد در جهان دارد، این شکی نیست. و ناشی از این است که افغانستان در راستای این برنامه ها همین هدف هایی که شاخص تعیین میکنند برای بهبود سطح زندگی مردم، فقر زدایی، آموزش پرورش، فعالیت های مؤثر و برنامه های کاران نداشته. اگر می داشت ما شاهد پیشرفت بودیم. علیرغم از فعالیت های نسبی یا نظری کمی و مقداری که در سال اخیر در زمینه آموزش پرورش و فعالیت های زیرساختی انجام یافته، اینها منتج به بهبود توسعه انسانی یا شاخص توسعه انسانی نشده.
آقای سیحون، مورد دیگری که در این گزارش به نظر من کمک پررنگتر آمد، موضوع راهکاری است که در این گزارش نشر شده. بخش توسعه سازمان ملل افزوده که تلاش دارد با سه راهکار از جمله هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و توانمندسازی افراد از طریق توسعه انسانی و رسیدن به تعادل و پایداری در سیر زمین کمک کند. تا چه اندازه این راهکار در پیرامون جامعه که افغانستان داره واقع بینانه هست به نظر شما؟
خب از اگر عمیق‌تر صحبت کنیم، ملل متحد یک برنامه داره به نام بسلاش توسعه انسانی. اون توسعه انسانی که ملل متحد مطرح کرده از سال 2015 تا 2030، این 15 سال در بر میگیره، این شاخص 17 شاخص در بر میگیره که در مجموع اینها مثلا فقر زدایی است، دسترسی به آموزش و پرورش است، تامین صحت است، صحت اطفال و صحت مادران است، مبارزه با امراض واگیر و اپیدمی ها است. امروز مثلا کرونا و اینا امراضی هستند که اپیدمی و فراگیر هستند. و همچنین شاخص های دیگه توسعه اجتماعی شامل مثلا مثال دسترسی به تعمیم مثلا مثال خدمات است، خدماتی که دولت های را میکنن، توسعه شهری، محیط زیست و همچنین حفظ اکوسیستم جنگلات و همچنین توسعه شهرها و تنظیم آب و فعالیت های اقتصادی و بالاخره تامین صنعت یا پیشرفت اقتصادی. این شاخص ها را افغانستان به اینا پیوسته، به این معنا که در ظاهر امر پیوسته، اما در یک مورد، در هیچ مورد اینها این برنامه گذاری نکرده. اما خیلی که شما به حق فرمودین، بله امکان داره، بسیار زیاد با سرعت هم امکان داره که افغانستان اگر در زمینه آموزش و پرورش یک برنامه جامعی و یک توسعه متوازن در تمام نقاط افغانستان در پیش بگیره، مسلما این توسعه آموزش و پرورش منتج به بهبود سطح زندگی مردم میشه و کاهش فقر بار میاره و کاهش فقر طول عمر بار میاره. بله این شاخص ها با هم ارتباط دارن. وقتی که یک فرد آموزش دید، بالاخره معیشت خود را تامین میکنه و معیشت خودش منتج به بهبود سطح زندگی و طول عمر میشه. اگر افغانستان یک سیاست اجتماعی به مفهوم دقیق کلمه، سیاست اجتماعی، سیاست حمایت از گروه ها و اقشار آسیب پذیر، سیاست حمایت از فقر زدایی، اشتغال زدایی و برنامه های کاری برای این نهادها داشته باشه، مسلما که راه به سوی توسعه میپیماید. تغییر وجود ندارد. جهان این تجربه را داشته. کشورهای جهان در طول سالهای متمادی به توسعه انسانی رسیدن، افغانستان هم مسلماً با برنامه ریزی با شاخی و توجه روی عامل انسانی. اما رخنه که دقیقاً شما فرمودین توسعه هیچ مسیر دیگه را نمیتونه بپیمونه جز مسیرش توسعه انسانی است. همه اینا اگر اتفاق بیفته و برنامه برای مدیریت اینا باشه، مسلماً راه به سوی توسعه انسانی و توسعه همه جانبه و توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم میشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رهبران کانگریس ایالات متحده گفتند که روی یک بسته 900 میلیارد دلاری که غرض کمک به آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است توافق کردند. در زمینه لیلما حبیب عظیمی چنین گزارش می دهد.
کانگریس ایالات متحده آمریکا روی دومین بسته محرک اقتصادی بزرگ در تاریخ این کشور توافق نمود. این توافق روی کمک های جدی در حال صورت می گیرد که شیوع بیماری کووید 19 به سرعت در ایالات متحده افزایش یافته و هزاران شهروند آمریکایی جان خود را تاکنون از دست دادند و بیکاری به اوج خود رسیده و مردم در مضیقه شدید اقتصادی قرار گرفتند. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا گفت
More help is on the way. Moments ago in consultation with our committees the four leaders of the Senate
کمک بیشتر درداست. لحظات پیش با مشورت با کمیته های ما چهار رهبر سنا و مجلس نمایندگان توافق نامه را نهایی کردند. بسته یا محموله مهم اقتصادی دیگری برای نجات مردم آمریکا وجود خواهد داشت.
چک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا گفت این بسته مساعدت جدی برای خانواده های است که با بحران اخیر با مشکل شدید اقتصادی روبرو شده اند و علاوه کرد
To the millions of small business owners who were worried their businesses would go under.
برای میلیون ها کاروباریان کوچک که نگران هستند مشاغل خود را از دست دهند کمک در راست و برای خانواده هایی که پول کمتر دریافت می کنند کمک در راست.
آگاهان مسائل اقتصادی خوشبینند که این بسته در تقویت بازارهای مالی تأثیر مثبت و بسزایی خواهد داشت. در رابطه به این که این بسته اقتصادی اخیر با مبلغ 900 میلیارد دلار بیشتر در کدام عرصه‌ها و به کدام افراد یاری می‌رساند، فرشید حکیمیار آگاه مسائل اقتصادی به صدای آمریکا گفت
تقریبا 5% عاید سرانه از آمریکا را تشکیل میده، یعنی بسیار پول کلان است. از این بسته در حدود بیش از 300 بیلیون دلار از این میره مستقیما کمک به شرکت های کوچک که متاثر شدن از ناشی از رکود اقتصادی ناشی از کرونا، یعنی 325 بیلیون از این میره به شرکت ها که اینا کمک به اینا کمک شود تا اینا کارمندای فعلی خود نگه کنن و از کار اخراج نکنن. قسمت زیاد دیگه از این پول میره به خانواده یا افراد که در آمریکا کار میکنن، عاید سالانهشان از 75,000 دلار کمتر است که برای هر فرد تقریبا 600 دلار کمک یک بار میشه. و اگر مثلا یک خانواده در نظر بگیریم که 4 روز داشته باشه، این خانواده برای یک بار 2400 دلار دریافت میکنن. و یک قسمت دیگه از این پول میره به کسایی که عملا بیکار هستن و به کار تقاضا کردن ولی کار ندارن، که اینا در حدود هفتوار به 300 دلار اینا دریافت میکنن تا 4-5 ماه آینده. و یک مقدارش میره به سکتور ترانسپورتی، شرکت های مثلا ریلوی و در این زمان خطوط هوایی که اینا زیادترین آسیب در این روند دیدن تا به حال.
باید در قسمت زمان رسیدن این کمک ها به مردم ابراز داشت.
من تا جایی که حوال دارم تا 27 امیم و 27 دسامبر، یعنی 5 تا 6 روز آینده، اولین مقدار پول به حساب مستفیدین از این برنامه میرسه که یعنی خیلی زمان کم است و یک سبب خواهد شد که یک مقدار زیاد روی خود اقتصاد مصرفی آمریکا یک حرکت جدی داشته باشه که فعلا آمریکا به اون ضرورت داره.
آقای حکیمیار علاوه می کند که این بسته علاوه بر مزایا و فواید زیاد اقتصادی که در بر دارد، باعث بلند نگه داشتن ارزش دلار در برابر سایر اسعار خواهد شد.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر.